گروه دیگه کلبیونه، از اسمشون معلومه دیگه. کلبیون بینیایی از دارایی و لذت دنیوی رو اخلاقی میدونن. بینیازی از دنیا و لذات دنیوی. یه مرتبه همه با هم میگن چی؟ دیگه اشکال دیگه نیست من. چشماتون هم قرمز ها بکنم تب داریم کلاس درکیل کنیم بریم. بینیازی از لذات دنیوی و هر اونچه به دنیا دارایی های دنیا رو نمیخوایم، چیزی نیاز نیست، همین یه چیزی سر دوشمون بندازیم کلهی بریم. رواقیون، رواقیون میگن باید انسان ارادش موافق طبیعت باشه. طبیعت ما رو چجور به وجود آورد؟ هیچی نداریم، باید همینطور هیچی ندار باشیم، هیچی ندارم از دنیا بریم، تعلق به چیزی پیدا نکنم. خب این نظریات مختلفی که زیل ترک تعلقات دنیایی میان همه یه فعقان دارن، فعل اخلاقی، فعل دنیا گریزانه، فعل ضد دنیاست، هر چیزی که ما را از دنیا دور یه خودی داشته باشه. خودم هم خودم دنیا و زفیزی دارم، ازا خیلی از اینها توصیه به تجرد اینها دارم، مثلا یه گوشهی باشند و مثلا راهبهای بودایی. خب این که از زن و مال و دنیا و همه چی از زن و اینها چی هن؟ رفتن. میتونیم بگیم فراری انجام، این نتیجه فارسی کار کردن. خب میگم اینها از زن و دنیا چی هن؟ دستن؟ نه. اون برن؟ نه. چیه؟ ما هم دو تا کلمه رو بلدیم لاتین، اگه بخواییم میتونیم بگیم. ما خیلی خب فراری هستن، فراری هست. و آخرین مکتب، بله تو لذت گرایی شخصی که آریستیپوس میگه، آریستیپوس میگه که بچسب به لذت حال بغیر بل کن. اپیکور میگه نه، اگه میخوای لذتی ببر، ببری حواست به استمرار لذت و راهکار حل تزاحمش هم باشه. تو کجا؟ خب خب بر اساس کدوم مکتب سوال میکنید؟ میگه که ببین کدومش استمرارش بیشتره، کم از اینه تره، اونو بچسب. اپیکور اینو میگه راهکار. آریستیپوس راهکار نمیده، میگه دو تا لذت تضاد داره، هر کدوم دم دست داره، هر کدوم راحت تری، هر کدوم دلت میخواد ملاک نداره. اما اسلام در مورد فعل اخلاقی چی میگه؟ نظریه اسلام قبل از این که اون محورهاشو بگیم، اصول موضوعش و فلان اینا رو، فعل مبتنی بر عبودیت ولو ناآگاهانه میشه فعل اخلاقی. ما تو فطرت گفتیم انسان یه استعدادهایی داره، میخواد بر اساس اون استعدادها خودشو چی کنه؟ خودشو بسازه، خودشو رشد بده و اون استعدادها رو از قوه به فعل تبدیل کنه. خب این که استعدادهای انسان از قوه به فعل تبدیل بشن، اون وقت انسان چی خواهد شد؟ انسان یک کلمه چی خواهد شد؟ عبد خواهد شد. اگر فطرت به عنوان یک استعداد از قوه به فعل تبدیل بشه، انسان چی میشه؟ عبد. یعنی چی؟ بنده. یعنی چی میگه؟ چشم. فعلی که مبتنی بر عبودیت باشه میشه فعل اخلاقی. یه وقتی آقا ناآگاهانه است، بسخواهی میکنم ناآگاهانه است. یعنی چی؟ ما باید حواسمون به این باشه که در وجود ما یه شعور آگاهانه است، اگرچه شعور خودش آگاهیه، یه حسه آگاهانه است
یه حس ناگهانه، یعنی گاهی اوقات ما تصمیماتی میگیریم، کارایی میکنیم که در اون تصمیم و کار آگاهی کامل چی؟ نداریم، به طور کامل چی؟ توجیه نیستیم، ولی کار رو انجام میدیم. یعنی گاهی اوقات خیراتی یا شراتی از ما سر میزنه که آگاهی درستی ازش نداریم، حواسمون نی، یعنی بعضی وقتا از دست ما خارج میشه. از اون ور پرستش هم یه مفهوم پیچیده‌ایه، یعنی گاهی اوقات ما میبینیم که بت پرستان مشغول پرستشن ولی آدرس رو اشتباه گرفتن. گاهی اوقات ما یه کارایی برای پرستش میکنیم، خودمون نمیبینیم این کار در مسیر پرستشه، این کار علامت اعتقاد ما به وجود خداوند. مثل کسایی که گیر میکنن یه چیزی تو دلشون میگه که میشه ولی نمیدونم این ها کی هست، پرستششونه، میلشون به خداونده و در نتیجه عبودیت و فعل اخلاقی به انسان مؤمن منحصر نمیشه. حالا به حیواناتش کار نداریم، فعل اخلاقی منحصر در انسان مؤمن نخواهد شد. فعلی که مبتنی بر عبودیته شاید از غیر مؤمن سر بزنه ها، ولو او به این معنا توجه نکنه، یعنی حواسش نباشه کاری که دارم انجام میدم یه کار اخلاقیه در مسیر پرستش عبودیت، ولو نفهمه. کمک میکنه به یکی معتقده که ما انسان ها نسبت به هم مسئولیم. خب این الان داره با کارش اعتقادش رو به یه مبانی نشون میده، برای خودش ندونه و نفهمه و هیچ وقت متوجه نشه. بعضی تو ادلهایی میرسیم که آقا کار خیلی از سید مسلمان پذیرفته میشه، به این میرسیم الان با این که فعل اخلاقی هست کار دارم. یه فعل اخلاقی عبارت است از فعلی که مبتنی بر عبودیته، آدم بفهمه یا نفهمه، مؤمن باشه یا نباشه، آگاهانه باشه یا ناآگاهانه باشه. چرا؟ چون مفهوم پرستش خیلی پیچیده است، انقدر ساده نیست که این کارا رو در واقع پرستش بود، یه کار برای پرستش انجام میدیم، خودمونم عمری حواسمون نیست و نمیفهمیم ولی پرستش هست. بفهم انسانیش انسانی یه مفهوم کشداریه، بعضی وقتا انسانی رو در مقابل الهی میذارن، خب یعنی بلکه دین رو نپذیرن میگن هرچی خود عنوان انسان اسم کنی درسته، به این معنا نه. اما اگه انسانی به معنی فطری مد نظرتون آره شما فهمید چی شده؟ ببینید من به عنوان یه آدم غیر مؤمن احساس میکنم که باید به شما کمک کنم. میگن چرا؟ میگم چون احساس میکنم که انسان در قبال انسان نباید بی تفاوت باشه. نیت دارم چیه؟ کمک به یک انسان دیگر، اما قربتاً الالله نگفته، بحثش فطرته، این اثرش تو عدل الهی، ولی نیت داره، نیت صرفاً نیت الهی. خب همینجور توی نیت شرورانه داشته باشه، من به شما کمک میکنم که اعتمادتون به من جلب بشه، کیفتون رو بذارید پیش من بدوزمش. بازم بدون ایمان ها، اولی نیت غیر الهیش کمک به یه انسانه، دومی نیت غیر الهیش دزدیدن اموال انسانه. دوتاش غیر الهی به معنی دینیه، اما اولی مقدس، دومی نامقدس. چرا دیگه؟ میرسیم به این که اگر که نیتش خوب باشه چجوری میپذیریم، کجا میپذیریم، چرا میپذیریم، این عدل الهیش. شما بفهمید خانم لاتینی هم این زمین دارستون فرق میکنم. آره. یعنی این که ما میگیم خداوند در یک چارچوبی امر نمی کنه، خدا مجبوره؟ نه، خدا خودش چارچوب رو گذاشته، اشعری ها میگن نه، هر چه آن خسرو کند، ما میگیم نه خیر، آن خسرو جز شیرین انجام ندهد. خب بریم بفرمایید. نه نه نه، کاملا با سوء تعبیر فهمودین، اصلا اینطور نیست. نه خیر، سوال اینجوری بپرسیم، بگید اگه یه جامعه بهتری نرسه، با صرف آگاهی‌های انسانی میتونه به عاقبت خیلی برسه؟ پاسخ اینه که اصلا. خب اگر جامعه صرفا به آنچه از انسانیت خودش میفهمد عمل بکنن، خیلی جاها به یه چیزایی میرسه جوابشو نمیدونه. این کار بقیه. سوال ایشون این بود، یه انسان، نه یه جامعه، یه انسان به ندای درونش جواب میده، با نیت خوب با نیت بد، نیت بدش دزدی و نیت خوبش اینه که من انسانم، اونم انسان، مسئولیت دارم. خب چی میشه این؟ گفتن نیت نداره. گفتم آره نیت الهی نداره. خب چه کار میکنیم؟ عدل الهی. اما تمام تلاش ما تو خط نوبت این بود که بگیم اگر بال وحی نباشه، بال عقل، رسول باطنی به تنهایی کارش پیش نمیره. حتی بعد از اینکه عقل به این بلوغ رسید که تونست پیام وحی رو بگیره، باز از وحی نیاز بفهمید. فایدهش اینه، وقتی خداوند نظام استقو به گذاشت، خب سر کلاس با سوق با کناری صحبت کردن قبیحه و زشته و باعث عذاب و اخروی میشه، میگن که حواستون با من باشه. ایشو زدن به شما، منظورشون این بود. برای چی میزنی فلان؟ گفتن حواستون با من باشه. نفر بعد که کلا هم اون میذاره یه وقتی حالا ضرر ادامه میده، خب گوش نمیکنه دیگه، چی داریم میگه؟ بس اینه. فایده نظام استقاب چیه؟ این هم خود خدا گذاشته. فایدهش اینه که تکلیف ما معلومه، از اون خدا هم توی نظام علی معلوم. ما میتونیم بگیم خدا چی کار میکنه، سنن الهی بفهم. توی چارچوب اشعری میریم قیامت، میگم خب امام حسین دوست داشتی؟ آره. خدا الان سلام میدونه شما بری جهنم، میگیم چرا؟ میگه چرا امام حسین دوست داشتی؟ توی نظام اشعری میرسیم به جایی که هیچی معلوم نیست. توی نظام یعنی وجود هم که عرض کردم به بزرگوار، وجود یا عدم وجود نظام هست و خب زمین تا آسمون کارو متفاوت خواهد کرد، نه که فرق اون فقط یه نظام هست و خبه. چی دوباره بگیم؟ اصلا اون نظامی که توش عدالت خوب شده، اینجوری شده رو کی خلق کرده؟ خدا. میتونه این نظام خواهد کنه یه چیزای دیگه خوب بد باشن، آدم ها یه جور دیگه باشن، اما این عدالت و حس اختزای این عالمه، این نظام علی معلولی. اونجا اصلا ممکنه یه چیز دیگه، یه جور دیگه باشه، ما که نمیدونیم چیه که، ما فعلا اینو میفهمیم. بفهم فعلا تر بر عبودیت وسط چه نشیدن. الان میخوام بیام همینا رو توضیح بدیم، اصولش، تفاوتش، ویژگی‌هاش که این معلوم شه. بفهم. نه. اگر چیزی رو انسان ناآگاهانه انجام بده، خودش زمینه‌سازی نکرده باشه، مسئولیت نداره. برای کار بدی باشه. اما اگر کار ناگهانی با زمینه‌سازی بعد خودمون باشه، خوبه جواب شو بدیم. مشکل چیه؟ یعنی بس اینه که چرا ناگهانی ایشون این کار انجام نمیده، شما انجام میدید؟ خب یه مقدماتی رو طی کردید، یه کاری کردید که به نقطه رسید، پس باید جواب بدید. خب بفهمید. یکم بلندتر. خب یعنی این که استعدادهایی که خدا در وجود ما قرار داده، این که خیر دوستی، پرستش، میل به خلود، حقیقت طلبی و الاخر. این امیالی که ما داریم و به صورت استعدادن، اگر بالفعل بشوند نتیجهش این میشه که ما به خدا چشم بگیم. هر چشم به خدا میگیم علامت یه فعل اخلاقیه. آره همش بگید نمونه خلاف بگید ترس. خب بفهم اگه قرار میشه آخه مقدمش اینه که اخلاق و دین دوتا گزاره همین که قطعا اخلاق زیر دین تعریف میشه. هر فعل اخلاقی دینی، هر فعل دینی هم اخلاقی. البته ممکنه یه فعل اخلاقی رو یه کسی انجام بده که دیندار نمیشه. این هم هست. خب بریم ببینیم اسلام چی میگه. اصول موضوعه نظام اخلاقی اسلام. دقت، میخواهیم نظام اخلاقی اسلام را بشناسیم. اصول موضوعه یعنی اصول مبنایی، اصولی که این نظام اخلاقی برش بنا شده، برش شکل گرفته، مبتنی بر اون شکل گرفته، برش بنا شده. آره کمک نمیخواد. آخه بس اینه که همین خانم لاتینی ها الان اگه بگیم خوش شما شروع کنید به زبان خارجی صحبت بکنید همون مرسی و تایم رو باز میگن. بعد آیا ما هم بره الله حد اکثر بیش از اینه یا آیا مبوک اینه همین هم نیست. بازم شما عرضم که اصول موضوعه حواستون باشه، باز یه مقدمه تو ذهنتون باشه، با این مقدمه سراغ اصول موضوعه. انسان مختار است، قایت دارد و تلاش او مؤثر است. انسان مختار است، قایت دارد و تلاش او مؤثر است. آنچه ما را به قایت میرساند تلاش خود من است، چیز دیگری در کار نیست. بریم ببینیم اصول موضوع چی است. یک، اصالت نفس و روح انسان. ما متشکلیم از چی و چی؟ کی گفت نفس و اون جز دومش چیه؟ نفس و جسم مثلا، جسم و روح. اصالت برای ما با جسمی و با روح؟ با روح. اصالت با روح، روح ما اصیله. چرا؟ عقل و آگاهی مال روحه، ارزش‌های انسانی مال روحه، اراده مال روحه، بچه ممیز ما از حیوانات روحه. پس بین جسم و روح اصالت با روحه. اسلام نظریه اخلاقی خودش را بر این بنا کرده است که اصالت انسان با روحشه نه با جسمش. دو، قابلیت تکامل نفس و کمال اخلاقی. نفس ما توان حرکت و تغییر و تکامل داره، یه پدیده ایستا چه نیست، حرکت میکنه و بخواد. دقت کن سه تا مقدمه گفتم، انسان مختاره، قایت داره، تلاشش او رو به قایت میرسونه. وقتی میگیم مختاره یعنی انسان هم قابلیت تکامل داره، قابلیت تنزل و سقوط هم دلم نخواد سقوط میکنه میل خودم. قابلیت تکامل نفس و کمال اخلاق. سه، پس نفس میتونه حرکت کنه، تغییر تکامل میتونه واسه، اما خاصیتش اینه که حرکت میتونه بکنه، حتی نفس وای نمیسته، حرکت میکنه یا به اون بر یا به این بر. این که کسی واسطه همجوری به زمین آسمون که نداره، ولی واسطه هم در واقع افت کرده. سه، بفهم نه اما یکی بگیریم الان نمیخوام وارد این بشیم. نه اون کسی گفت نفس بخواستم بیرم جز دومشو چی میگه، بر اون سال کردم. نه، ما در حالی به دنیاییم که فطرت داریم، یعنی ما رو به کدوم سمت قرار دادن؟ به سمت تکامل. اما میتونیم چون اختیار داریم فرمون رو بچرخونیم بریم به سمت تنزل. پس ما خونسا آفریده نشدیم. فطرت یعنی ما استعداد و کشش، استعداد و سو داریم، سمت داریم، ولی چون مختاریم میتونیم بزنیم زیر کلش. سوم انتخاب آگاهانه نفس و نقش آن در تکامل اخلاقی. ببینید اگر که انسان قابلیت تکامل دارد اما تکامل رو انتخاب نکنه، من ایشون رو گرفتم باستم بالا سرش میزنم، نماز بخون میزنم، روزه بگیر نماز بخونم، گریه کن نماز بخونم، میزنم دا، من میگم هیچ کس نمی چی نمیگه، میزنم دا، میگم نماز بخونم نماز بخون، همینجوری نماز بخونم روزه بگیر، همینجوری نگاه میکنم. من ایشون رو نگه داشتم با کمربند، میزنم میگم نماز بخون، میزنم میگم روزه بگیر. آره تکامل نفس قابلیت انسان هست اما به شرطی که انتخاب آگاهانه باشه. انتخاب آگاهانه عامل تکامل، عامل مسئولیت، عامل پاسخگویی. بله چون آگاهانه انتخاب کردی میگم جواب بده، چون آگاهانه انتخاب کردی بگم، ولی به زور گوشه کسی رو بگیریم ببریم میرسیم به همون جمله خنده‌داری که مردم به زور بهش نبرید، داره که نمیدونی که اصلا این راه زوربردار نیست. 4. حب به ذات ریشه گرایش‌های بشره. بشر بفهمید بکنم بلندتر بگیم، ببینید انتخاب آگاهانه اصل مسیر، رفتارهای ولو ناآگاهانه طی مسیر، این دوتا با هم. توی چیز میرسیم، تو عدل الهی میرسیم، اونجا کار خیر غیر مسلمان، شر مسلمان، این دوتا رو انشاءالله بحث میکنم اگه عمری باقی بود. ما انسان ها ذاتن چیم؟ خودخواهیم. چون خودخواهیم حرکت میکنیم به سمت اون چیزی که کماله. خب این خودخواهی ما دوتا متعلق میتونه پیدا بکنه، بعضی وقتا متعلق خودخواهی خوده دانی، بعضی وقتا خود عالی، یعنی اونی که دنبال خور و خواب و غذا و شهوت هم میره چیه؟ خودخواهه، ولی خود دانیشو میخواد. اونی که میخوابه خودخواهه، خود دانیشو میخواد، ولی با حدیث نامکن فیه بادر میخواد چه کنه؟ خود دانیشو خود عالی کنه. این نمیشه، این همون خود دانیه، یعنی همون مراتب متاسفانه غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر دینی، غیر انسانی، چه بسا اونو باشه، ولی بازم ما خواب بیدار نشین، این خوب خودش مطلب است. حاضر شما عرضم که کسی خوابها رو بیدار نمی کنه، خود اونا باید انتخاب آگاهانه نفس و نقشان در کامل اخلاقی خودشون، چون دیگه بزرگوار اخلاق آوردن تو کلاس، من گفتم مثال رو بیارم تو کلاس دیگه جلسات آخره، بلکه تغییر تحولی بشه. خب یا وقت متعلق خود عالیه، خود عالیه یعنی چون میخوام آدم حسابی بشم کار خوب میکنم، فعل اخلاقی و رفتار اخلاقی ناشی از میل انسان به کمال ها، تو چون خودخواهی صدقه میدی ولی خوده عالیت، چون آخرت تو میخوای به دیگران کمک میکنی، مسئولیت پذیری، اینم نماد خودخواهیه ولی خود عالی. 5. گرایش به سمت کمال بی نهایت. ما انسان ها بفهمید یکم بلندتر میگیم، آفرین، منفعت مادی معنوی، منفعت دنیوی اخروی، بله، یعنی ما میگیم ما منکر نفع نیستیم، مثل ریاست، میگن آقا ریا بکنیم، میگم آره ریا کنیم، برای کی؟ برای خدا، خواهیم برای کی؟ ریا که یادش نمیره، دنبال منفعتی؟ من میگم تو به جایی که منفعت یه رو به کسب بکنی، منفعت ابدی کسب کن. پس دعوا سر متعلق نه اصل موضوع، بله قبول داریم، آره ما برای خودخواهیمون، برای منفعت طلبیمون کار خیلی میکنیم، آره عبادت تجار، عبادت بدون دست، اینا همه ذکر شده، چه بسا گرایش. خب نه، شما آگاهانه دست بالا آوردن رو اختیار بکنید، یه موقع ناگهانه شده ایبی نداره، اما تعداد ناگهانا زیاد آخه، آره دم تیغ من سر کنید نیاید. گرایش به سمت کمال بی نهایت. ما آدما به یه چیزی علم داریم، ببینید خوب رد کنید، ما میدونیم بی نهایت هست، ما میدونیم و چون کمال طلبیم اونو میخواییم. اگر ما علم نداشتیم که بی نهایت هست نسبت بهش می نشین دیگه. ما میدونیم هست، برای همین میخوایمش. ما فهمیدیم بی نهایت هست، تلاش بکنیم به دستش بیاریم. دعوا اینه، ما میدانیم بی نهایت هست، لذا به دنبال آنیم. گرایش به سمت کمال بی نهایت ناشی از میل انسان به کمال طلبی و علم او به وجود بی نهایته. و اخلاق اسلامی با علم به اینها و روی این پایه ها نظام خودش رو طراحی کرده. ششم، مراتب نفس و کمالش. نفس ما مراتب داره، زو مراتب داره و کمالش هم فرق میکنه. اونجایی که نفس اماره و نفس مسوله هستن، تا اینجایی که نفس لبامه و نفس مطمئنه هستن. ما مراتب داریم. بعضی تو نفس اماره موندن، اون دنبال سوئه. یه عده تو نفس مسوله گیر کردن، هر کار زشتی میکنن او براشون خیر جلوه میده. بل سب بلت نب... لکم انفسکم امرا، کشتید یوسف و بعد الان نفستون میگه کار خوبی کردین. همش به یوسف و بنیامین ترجمه، یعنی بعد از کار بدم قبول نمیکنه کار بده. میخواد کار شیطان اینه که برای من و تو بد رو خوب جلوه بده، یه توجیه براش درست بکنه که کار خودمون ادامه بدیم. میدونم نباید انجام بدن، شیطان میگه نه به این دلایل تو میتونی انجام بدی. این میشه تسویل، زیبا کردن زشتیات از شیطان. میایم بالا، نفس لوامه داریم، نفسی که هی ما رو هشدار میده نکن، لازم باشه گوش ما رو میکشه، عتاب میکنه. میریم بالاتر، نفس مطمئنه، تو دیگه خداوند او رو خطاب قرار میده یا ایتان نفس مطمئنه. بعدم بهش میگه وقت خلی جنتی. جنتی یعنی چی؟ جنتی یعنی باغ من. خب جنات تجریم تحت الانهار اینا رو گفتی، جنتی آقا کجاست؟ جنتی تو چه نعمتی میدن؟ اصلا چی معلوم یه چیزی گفتن رد شدن. مراتب نفس رو دین میدونسته، فعل اخلاقی آدم ها، درجات ایمان. حق نقش توجه نفس به مراتب و شؤون خود در پیجویی کمال آنها. ما نفس میبینه که از مرحله خود دانی شروع میشه تا خود عالی، اینم مراتب داره. توجه میکنه به این مراتب، کمال هر کدوم رو جدا میخواد. ایمان ده مرتبه داره، ایمان من با ایشون، ایشون با ایشون، ایشون با ایشون متفاوت شاید باشه، هر کی به اندازه خودش میخواد. نفس ما مراتب خودشو میشناسه، سعی میکنه نسبت به اون مرتبه علم و بعد تحقق رو ایجاد کنه و ایجاب کنه. از قبل معلوم شده و اینکه کار اون با کار این، فعل اخلاقی ایشون با ایشون فرق میکنه. طرف اومد پیش مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، حرف میزد، یه حرف بدی از دهنش در رفت، خیلی حرف بدی بود. بعد سرخ شد خواجه نصیر، فهمید این اومد حرف بزنه، مثلا اومد یه چیز دیگه بگه، گفت خب آقا، گفت ها، گفت آقا ها، خودشو زد به ثقل سامعه، گوشم سنگینه. تا آخر عمرش هر وقت میره با خواجه نصیر سوال میکنه، خواجه نصیر گوش دیگه گفت ها، با اینکه هیچ مشکل گوش نداشت، که تا آخر عمر خجالت نکشه که این فهمید من چی گفتم. حالا کافی ایشون یه چی به من بگه. بله؟ چی شده؟ بله؟ مرسی. آها، جدم خواجه نصیر اگر میدونست که مرسی میخواد بیاد چه بسا که مو یارو میگفت، یعنی اگه یارو مرسی میگفت، خواجه نصیر میگفت ده تا منو بده برای بقیه چیزا سقده. مرسی شو شنیدم. مطلب بعد، تزاهم و لزوم انتخاب. اصلا اینجا جای به هم خوردنه، هی این میخوره به اون، اون به این میخوره. شهوت و عبودیت خیلی جا نفس دستور میده، نفس اماره و لوامه میگه، بی خود میگه. اسلام میدانسته اصل، لذا تو اصول اخلاقی اصل گذاشته، فعل گذاشته، تزاهم گذاشته، تعارض گذاشته. خیلی بحثای مهمی رو داریم میگیم رد میشیم. ما من اسلام نظام اخلاقی هم رو در حالی طراحی کردم که میدانستم تو در بستری زندگی میکنی که توش طلاقی به وجود میاد، براش باید راهکار بذارم. یه باری دو تا فعل اخلاقی طلاقی میکنم: یک، ماشین رو دیر فرستاد دنبال من، امر به نظم. دو، تواضع، برم سوارشم، برم سخنرانی یا نرم، آدم شو دیگه نظم رو رعایت کنه. خیلی من واقعا خودم میرسم نمیدونم چه باید بکنم. بعضی وقتا بزرگتر میپرسن بعدی بفرمید
کدوم ها؟
توجه هست. نفس ما مراتبی داره، یعنی از اون پایین غریزه تا بالای فطرت. باید حواسش به این باشه که کجای مراتب چه درخواستی دارن. یعنی یه جا شهوت از من ارضا میخواد، اونو پاسخ بدم، کاملا اخلاقیه. یه جا مرتبه عالی فطرت از من تهجد شبانه میخواد، اونم جواب بدم و مراقب باشم تو طلاقی این بر این غالب نش. یعنی شهوت همش نگه من، اونم نگه همش من، این جای خود اون جای خودش. نه بفهمید نه اون نفسی گفتیم اصلا شما اصالت نفس رو بگیم اصالت روح انسان، روح جسم. توجه روح به ببینید الان نفس که داریم میگیم منظور انسانه، خب جمع جسم و روح رو میگم نفس، یعنی کل انسان. نه نه ببینید نفس و روح که بالا آوردیم به یه معناست، نفس و روح رو نفس به معنای، چون نفس هم به معنای روح به کار میره هم به معنای کل وجود، بالا که کنار روح گفتم به معنای روح. نقش توجه نفس به مراتب خود جمع نفس و روح یعنی انسانه، دوتاش باهم. نقش نیت در کمال نفس، این باز نفس یعنی کل، کل انسان. نیت کجا قرار میگیره؟ نیت گاهی اوقات فی نفسه اصالت داره، یعنی شما یه نیت خوب میکنی انجام نمیدی، نمیشه انجام بدی، میخوام به کسی کمک کنیم میره بهش نمیرسیم. خب این که نیت کردیم خود این اصالت داره فی حد ذاته ها، فارغ از عمل، فی حد ذاته اصالت داره. حتی گاهی اوقات میگیم نیته از عمل بالاتره و بهتره، چرا؟ چون در خلوصش تردیدی نیست، حتی با یه دلسوزی هم همراهه، چون نیت به عمل نرسیده داره طرف سوخته، شاید ذوقی داره میگه. آیا اصالت داره؟ بله. از اون بر هرچی نیت آره یه نیتی کردیم عمل هم کردیم، اینجا نیت چه اهمیتی داره؟ هرچی نیت خالص‌تر عمل بله. پس یک، نیت به خودی خود فارغ از عمل. دو، نیت با عمل درجه شرط بلاست، هرچی خلوصش بیشتر خواب ناشی از اون سنگین تر. خب و حالت خواب چی تر؟ خاطر. خب چه بس الان میگه خواجه نصیر خودشو به نشدیدن زد، تا هم خودتو به ندیدن بزن. اگه کسی جلو خواجه نصیر میخوابید خواجه نصیر چیکار میکرد؟ چه بس چوبشو برمیداشت میزد کله اون، چه بس چوب هم نمیزد. باشه من خواجه نصیر نیستم، من ولی الله غلامی هستم. من چه؟ در جلد یک قرآن هم چه آیه نداریم؟ نه خیر بیارید، نمیخواد زحمت بکشین. آیه اینه، قول هو اینا میگفتن که پیغمبر گوشه، هرچی میگی گوش میکنه، فکر میکنه درست و فران. خدا میگه پیغمبر گوش میکنه ولی اذن خیره. خب این جنس که پیغمبر میگه من همه چی رو گوش میکنم فلان، این فرمای شما بوده، در قرآن کریم هم وجود نداره الحمدلله، و اینطور خدا شما رو ضایع کرد. تناسب نیت با شکل کار. نکته آخر تو اصول، بله سوال داشتین بفهم بفهم. الله میگن از باب جری و تطبیق، روایت داریم زیلش، اما میگن همه اینها از باب جری و تطبیقه، لزوما انصار نمیره. تناسب نیت با شکل کار، جری و تطبیق شما دیگه نمیخواد متوجه شین، خودشون اتمام متوجه شین جری و تطبیق دیگه. آره بفرمایید. خب این همون حدیثه که آره این همون حدیثه که من لم یاد کسی که نجنگیده ولم یاد نفس اوله، خودش هم آماده نکرده برای جنگ، این ما تعالی شهادت منافق مرده، اما که شوق شهادت و جهاد داریم اگر بمیریم به اجرش به شرطی با خدا شهادت ما رو برسون بعد 120 سال هم، یعنی دیگه وقتی که میخواستن دیگه شیم درمانی بشن اون موقع خواستی شهید شم. تناسب نیت با شکل کار. آخرین نکته ای که بگم و برید استراحت، اسلام میگه که نیت مهمه ولی شکل کار باید با نیت سنخ تناسب داشته باشه. مثال معروفش چی بود؟ چی بود؟
امیر کبیر چی شده؟ آها آره، مثلا برای که عدالت رو برقرار بکنه اون پادشاه گفت شکم یارو رو مثلا پاره کنم. ببین امیر کبیر اون نادرشاه بود که ببین ماس خورده اینا چی؟ متوجه نمیشم. نه مثالی که تو کلاس زدیم اون یارو بود که میخواد دست اون عالم رو ببوسه، یادتون اومد؟ داره دست عالم رو میبوسی، گفت چیکار میکنی؟ گفت میخوام دست رو ببوسم. گفت دستم داری میشکنه. گفت به درک که داری میشکنه، میخوام ببوسم. خب محبت که با شکستن جمع نمیشه. اینجا آدم میخواد دست کسی ببوسه، بکشه دستی رو از کتف در به درک. ما این بود که من دست شما رو ببوسم. عالم ربانی، عالم ربانی الان هلاک شد رفت، که عالم مثلا میتانی شد که مرد. لذا مثل چی؟ گرفتار پول؟ بازم متوجه نشدم. خب آها، تناسب نیت با شکل کار. یعنی شما اگه فکرتون رو در یه مسیر خوبی به کار مینداختین، یه عطا میره دردی از این مملکت دوام میشد، اینقدر که دنبال اذیت کردن ولی اللهی. خیلی این از اصول موضوعه، تفاوتش و ویژگیهاش و ملاکاش باشه برای ساعت بعد. الان 6 و 6 دقیقه است. بله با عبادت. خب سوال اینه که چرا فقط برای خود خدا عبادت میکنیم؟ میگه چون خدا رو دوست دارم. چرا خدا رو دوست داری؟ آخرش باید به خودش برگرده. این رفت و برگشت اشکال نداره. به سمت خدا رفتیم، خدا به سمت ما برمیگرده. اصول موضوعه بفهم. فقط اون نیست. یعنی ما الان یه بحثی داریم تحت عنوان تفاوت با سایر نظام‌های اخلاقی. الان میخوام بگم خب سه تا، هم ماهیت سعادت، هم راه وصولش، هم جایابی انسان. این سه تا جمعی اونا رو داره. ولی این که کمال، نه این که کمال طلبی توش پررنگ‌تره. آره پررنگ‌تره، ولی فقط اون نیست. الان سه تاشون خب خب چرا یکی از تفاوت‌های نظام اخلاقی با بقیه اینه؟ یکیش اینه. اسلام فعل اخلاقی رو مبتنی بر یه پایه‌هایی تعریف می‌کنه. خب بر اساس این پایه‌ها تفاوت نظام اخلاقی اسلام با سایر نظام‌های اخلاقی چیه؟ یک، ماهیت سعادت. مکاتب مادی ماهیت سعادت رو چی می‌دونن؟ دنیا و لذاتش. حالا یا لذات رو خیلی مادی و برتراند راسلی تعریف میکنن، یا بعضی وقتا یه ذره موسع‌تر مثل تعابیر مثلا حیات افزای ماری گویو. اما اسلام چی میگه؟ اسلام ماهیت سعادت رو از مبدع میگیره به معاد بس میکنه. یعنی یه کمال بی نهایتی رو در انتهای حرکت انسان قرار میده به عنوان سعادت، که او رو از همه مکاتب دیگه جدا میکنه. یعنی میگه ببین اگر میخوای لذت ببری، من به لذت ابدی و بی نهایت میدم. یعنی هم کیفیت هم کمیتش با هیچ لذتی قابل مقایسه. چرا لذت کوتاه مدت حد اقلی، لذت بلند مدت حد اکثری بهت میدم. این اولین تفاوت نظام اخلاقی ما. دو، راه وصول به این سعادت رو. مکاتب مادی میگن راه وصول به سعادت، بعضیاشون میگن بدیهیه، بعضیا میگن با تجربه معلوم میشه، بعضیا میگن صدقه هر فرد. پس بعضیا میگن راه بدیهیه، دیگه سوال نمیخواد. بعضیا میگن صدقه هر انسان. بعضیا میگن که با تجربه مشخص خواهد شد. اسلام چی میگه؟ میگه من بهت گفتم چه فعلی اخلاقی است، چه جوری تو رو به کجا میرسونه. حالا الان بهت میگم که راه وصول بهش چیه. راه وصول رو وحی تعیین و عقل تایید میکنه. عقل به موضوعاتی میرسه، وحی میگه این دیگه آره همین، منم دنبال همینم. خب